در صبحانه با خبر امروز. افزایش موارد بستری بیماران کرونایی در شماری از شهرهای ایران. قم در وضعیت فوق قرمز قرار گرفت. ادامه انتقادها به حذف تصویر دختران از جلد یک کتاب درسی. فعالان حوزه آموزش میگویند در کتابهای درسی تفکیک جنسیتی انجام شده. تلاش هکرها برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا. مایکروسافت از حمله هکرهای ایرانی به نهادهای مرتبط با آمریکا خبر داد. و تظاهرات صدها پناهجو در جزیره لسبوس یونان. 10 کشور اروپایی برای پذیرش تعدادی از پناهجویان اعلام آمادگی کردند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 22 شهریور ماه، خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استدیوی رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. جهان شاهد بالا رفتن بی سابقه شمار مبتلایان به ویروس کرونا است. ویروسی مرگبار که 6 ماه پیش سازمان بهداشت جهانی همه‌گیر بودن آن را اعلام کرد. در ایران مقام‌های این کشور از جهش دوباره مبتلایان به ویروس کرونا خبر می‌دهند و می‌گویند که برخی مناطق که کنترل همه‌گیری در آنها اعلام شده بود، بار دیگر به وضعیت قرمز بازگشتند. از جمله در شهر قم که به گفته مسئولان بهداشتی شرایط فوق قرمز است. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
6 ماه از روزی که سازمان بهداشت جهانی کرونا را پاندامی یا همان همه‌گیری جهانی اعلام کرد می‌گذرد. ویروسی که خاستگاهش ووهان چین است و بنابر آمار رسمی حدود 28 میلیون تن را در سراسر جهان گرفتار کرده و جان بیش از 900 هزار تن را گرفته، از جمله در ایران که بنابر آمار رسمی، آماری که بسیاری در آن تشکیک می‌کنند، ویروس همچنان می‌تازد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2313 نفر گزارش شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 115 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
همزمان گزارش ها از قرمز شدن دوباره وضعیت کرونا در مناطقی حکایت دارد که پیشتر در آنها کنترل همه‌گیری اعلام شده بود، از جمله در شهر قم، نخستین شهری که وجود مورد ابتلا در آن به طور رسمی اعلام شد. اکنون رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم میگوید که وضعیت شهر فوق قرمز است.
من دکتر فیضی هستم. همونطور که مشاهده میکنم خودم هم دچار کرونا شدم. به خاطر لود کاری بالایی که داریم خواهش میکنم مردم کسیهای بهداشتی رعایت بکنن. واقعا ما دیگه الان جا نداریم. سعی کنید بچه های مدرسه‌تون رو توصیه میکنم که به صورت مجازی برن، چون الان واقعا کرونا خیلی شدت گرفته.
در این شرایط مرحله دوم 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران هم برگزار شد. انتخابات در دوران کرونا که وزیر کشور میگوید اصول بهداشتی طی آن رعایت شده است.
ویژگی این مرحله این بوده که ما یه مواجهه با کرونا بودیم. مطابق با مصوبات ستاد مبارزه با کرونا عمل کردیم. یعنی همه شرایطی را که اونجا گفته بودن رعایت شده.
در سطح جهانی هند روز گذشته رکورد آمار مبتلایان روزانه‌اش را شکست. بیش از 96 هزار مبتلای جدید در یک روز. در این میان روستاها بیشتر از دیگر مناطق درگیر هستند.
روستایا اکثرا با این بیماری آشنایی ندارند. ما از منزلی به منزل دیگر میریم تا در این باره آگاهی رسانی کنیم. اما عمدتاً در صحبت‌های ما درباره بیماری تشکیک می‌کنن. وقتی هم از اونها می‌خوایم به مراکز پزشکی برای تست بیان، اکثراً قبول نمی‌کنن و به ویژه مسن‌ها که به طور کلی در این باره آگاهی ندارن.
جشن‌های سال جدید اتیوپی، برنامه‌هایی که برای نخستین بار بدون حضور گردشگران خارجی برگزار می‌شود. پس از 6 ماه قرنطینه
وزارت بهداشت به ما گفت که همه گیری به این زودی ها تموم نمیشه، اما از طرف دیگه برای برگشتن به زندگی باید دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. برای همین به کار برگشتیم. باید ببینیم اوضاع چطور پیش میره. امیدوارم همه چی خوب بشه و گردشگرها هم اجازه ورود به کشور رو پیدا کنن.
گردشگران بریتانیایی که به پرتغال رفته بودند و اکنون سعی می کنند هرچه سریعتر پیش از اعمال محدودیت ها و بسته شدن دوباره مرزها به کشورشان بازگردند. محدودیت هایی که به دلیل بالا رفتن آمار مبتلایان به کووید 19 کشورهای اروپایی در حال اعمال دوباره آن هستند. ویروسی که به نظر می رسد به این زودی ها ناپدید نمی شود.
ما باید چگونه زیستن با این ویروس را یاد بگیریم. ما به زندگی احتیاج داریم، به بازگشایی مدارس احتیاج داریم، اقتصاد باید شکوفا شود، در عین حال مراقبت هم نیاز است. تصمیمات فقط بر پایه ملاحظات پزشکی نمیتواند باشد.
و سازمان بهداشت جهانی معتقد است چند دستگی در تصمیمات از مهمترین عوامل طولانی شدن مدت زمان همه‌گیری است.
بیشترین چیزی که مرا نگران می کند و همواره آن را تکرار می کنم نبود همبستگی است. وقتی همبستگی کاهش یابد و چند دسته باشیم، فرصت جدیدی برای ویروس ایجاد می شود. به همین دلیل همچنان شیوع پیدا می کند.
و همزمان تلاش ها برای یافتن واکسن یا دارویی برای مقابله با کرونا ادامه دارد تا شاید بتوان سریعتر زندگی را به روال عادی سابقش بازگرداند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای بررسی مسائل مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران در یک مصاحبه تولید هر نوع واکسن در این کشور رو غیر ممکن دونسته و گفته روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید. اصلا چقدر جدی بود مسئله تولید واکسن در ایران؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. همونطور که می دونید در ابتدا بحث هایی بود در مورد تولید داخلی واکسن، اما می دونید که بحث واکسن بحث بسیار پیچیده هست و میلیاردها دلار هزینه داره و نتیجهش هم معلوم نیست. به خاطر همین خیلی ریسک بالایی داره برای کشور مثل ایران که تجربه ساختن واکسن های خیلی زیادی نداره و از طرف دیگه از لحاظ وضعیت اقتصادی دچار محدودیت هست، بیاد ریسکی کنه برای چیزی که واقعا مطمئن نیست و از طرف دیگه در زمان خیلی کوتاه بخواد به نتیجه برسه. و از طرف دیگه ما نگاه کنیم به صنایع دیگه ایران، چقدر در صنایع خودروسازی یا چیزهای دیگه موفق بوده که بخوایم مطمئن بشیم در زمینه واکسن موفق هست. به خاطر همین توصیه درستی هست که به جای اینکه سرمایه گذاری کنیم روی چیزی که نمیدونیم تاثیر چیه، نگاه کنیم بقیه جاها بیش از 160 تا شرکت دارن کار میکنن کدوم موثرتر است و اون رو خریداری کنیم.
خب از سوی دیگه سخنگوی دولت در ایران گفته خرید 7 میلیون واکسن ویروس آنفلانزا در دستور کار قرار گرفته. فصل پاییز در راه است و خطر ابتلا به این ویروس رو به افزایش. با توجه به این محدودیت برای چه افرادی بیشتر توصیه میشه زدن این واکسن؟
معمولا واکسن رو برای افراد بالای 65 سال توصیه میکنن و طبق آمار جمعیتی ایران حدوداً 6.3% بالای 65 سال هستند. به خاطر همین این گروه در اولویت هستند، یا افرادی که دچار بیماری‌های زمینه‌ای هستند و افرادی که در معرض خطر تماس مستقیم هستند و احتمال در واقع شدید شدن بیماری و خطر مرگ در آنها بالا هست. همین مثلا برای واکسن‌های دیگه هست. یعنی اگه واکسن کرونا که در واقع سرمایه‌گذاری قرار شده بشه، هیچ کشوری نمیتونه تمام برای کل جمعیتش در مدت کوتاهی تهیه کنه. به خاطر همین اولویت اول برای افراد بالای 65 سال و پرسنل بهداشتی درمانی هست. همین مسئله رو در آمریکا هم مطرح کردن که اول گروه‌های آسیب‌پذیر باید از این واکسن استفاده کنند.
خب بحث واکسن کرونا شد. در مورد تلاش‌های دیگر کشورها برای تولید واکسن برامون میگید. خبر رسیده که آزمایش‌های دانشگاه آکسفورد برای تولید این واکسن متوقف شده.
بله، همونطوری که می‌دونید در واقع دانشگاه آکسفورد در واقع واکسنش پیشرفته ترین واکسن بود که امیدهای بسیاری روش بود و در مرحله قبلی اینها روی 543 نفر واکسن انجام دادن و 534 نفر هم گروه کنترل به مدت 28 روز در جولای و هیچ عارضه ایجاد نشد. بعد اومدن مرحله بعدی حدوداً روی 10500 نفر آزمایش انجام دادن که حدوداً 8000 نفر واکسن رو دریافت کرده بودن که یک مورد دچار عوارض عصبی که میتونه به دنبال التهاب ناشی از ویروس باشه دچار شد و به خاطر همین بلا فاصله پروسه رو متوقف کردن، یعنی اون 2000 نفر دیگه رو که هدف داشتن واکسیناسیون کنن نکردن. و این از یک طرف نشون میده که چقدر سیستم های مراقبتی درست انجام میشن و چقدر شفافیت سازی در این مسئله هست، چون میدونیم بحث خیلی مهمی در چند روز گذشته مطرح شد که یک مطالعاتی که در USA Today گزارش شد در آمریکا 65% مردم گفتن که حتی واکسن هم موجود باشه ما دوست نداریم واکسن بزنیم، در ابتدا میخوایم جاهای مردم دیگه واکسن بزنن. چرا؟ چون یک محیط سیاسی ایجاد شده که گفتن حتما باید ظرف 2 ماه واکسن در دسترس باشه، در صورتی که هنوز عوارضش مشخص نشد. این باعث شده بود که یک اعتمادی در واقع کاهش پیدا کنه و 9 تا کمپانی همزمان چند روز پیش نامه نوشتن که ما مطمئن خواهیم بود که امنیت مردم و سلامت مردم اولویت اول هست و این واکنشی که واکسنی که آکسفورد انجام داد تاییدی بود برای مسئله که سلامتی در درجه اول.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
هم از شما تشکر میکنم.
چاپ جدید کتاب ریاضی سوم ابتدایی در ایران با واکنش‌های گسترده روبرو شده. روی جلد این کتاب دانش آموزان دختر از کنار پسرها حذف شدند. وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به انتقادها دلیل این حذف را شلوغی تصویر قبلی عنوان کرده. بعضی هم میگویند در مقابل دختران دانش آموز روی جلد کتاب علوم سوم ابتدایی قرار گرفتند و پسرها حذف شدند. حذف و اضافه از کتاب‌های درسی از ابتدای جمهوری اسلامی شروع شده و تا امروز ادامه دارد. اما این حذف و اضافه چه تأثیری روی نسل جدید داشته؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
برای ما همه چیز در یک روز اتفاق افتاد. در یکی از روزهای خرداد 58 وقتی هنوز به خرداد پرحادثه عادت نکرده بودیم، معلم کلاس اول وارد شد و گفت دخترها این طرف کلاس، پسرها آن طرف. فردا دیگر خبری از سپیده، مرجان، فاطمه و نسرین نبود. دخترها به مدرسه دخترانه فرستاده شدند. این برای ما معنی انقلاب شد. حالا بعد از 41 سال روی جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی انگار داستان ما را بازگو کردند. دخترها از روی جلد کتاب‌های چاپ جدید حذف شدند. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به انتقادها گفته بسیار شلوغ بود و پیشنهاد دوستانی که از منظرهای هنری، زیباشناسی و روانشناسی بخش‌های مختلف کتاب را بررسی می‌کنند بر این بوده است که تصویر خلوت‌تر گردد. حالا توجه‌ها به کتاب ریاضی سوم دبستان جلب شده و داستانی که بیش از 40 سال است در انواع مختلف تکرار می‌شود بحث روز شده. ده‌ها کاریکاتور کشیده شد. در این یکی تصویر مریم میرزاخانی برنده معتبرترین جایزه ریاضی جهان روی درخت جلد کتاب کشیده شده، شاید یادآوری برای حذف کنندگان که زنان ایرانی حذف نشدنی هستند. حذف‌ها در کتاب‌های درسی از آغاز جمهوری اسلامی شروع شد، اما در سال‌های اخیر این حذف‌ها جنجال آفرین شدند
و او را حلاج از آن گفتند که یک
حذف داستان حلاج تذکرت الاولیا
داروک کی میرسد باران،
شعر داروگ نیمایوشیچ،
وضع ما اصلاح نپذیرد مگر به همت مردمان با فضل و دام،
داستان سیاحتنامه ابراهیم بیک،
گویند مرا چوزاد مادر،
شعر مادر ایرج میرزا،
در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند.
غزل در این سرای بی کسی هوشنگ ابتهاج سایه و جوانی رهی معیری در مقابل موضوعات سیاسی و تبلیغاتی مثل شعری درباره محسن حججی که به دست داعش کشته شد به کتاب‌های درسی اضافه شدند. بعضی هم در مقابل انتقادهای اخیر به حذف دخترها از جلد کتاب درسی به این تصویر اشاره می‌کنند: حذف پسرها از روی جلد کتاب علوم سوم ابتدایی. معصوم ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهوری در توییتر نوشته اگرچه دو جلد کتاب ریاضی و علوم سال تحصیلی جدید را باید در کنار هم دید، وزیر محترم آموزش پرورش بررسی و اصلاح کتاب‌های درسی از زوایای مختلف از جمله عدالت جنسیتی را دستور کار دارند. در هر صورت حساسیت مردم بجاست و دختران را نمیتوان نادیده گرفت. با توجه به جلد این دو کتاب، این حذف اخیر با هدف تفکیک جنسیتی در محیط‌های آموزشی انجام شده که سالها در رسانه‌های ایران درباره آن بحث می‌شود.
خب برای بعضی هم میگن که تو دانشگاه نمیشه چنین کاری رو انجام.
چرا نمیشه؟ اتوبوس‌ها چطور زن و مرد جلوش، حرم امام رضا چطور مردا از او در میان، زن از او در میان؟ دانشجو یک شنبه صبح مردا بیان، یک شنبه از زن بیان، چی میشه؟
41 سال پیش ما را جدا کردند. نسل جدید جدا از هم بزرگ شدند، اما نگاهی اجمالی به آمار نشان می‌دهد طرح تفکیک جنسیتی نه فقط جمهوری اسلامی را به آرمان‌های اخلاقی و انقلابیش نرسانده، بلکه جامعه کنونی بسیار از این اهداف و آرمان‌ها دور شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره حذف تصویر دختران از کتاب درسی ریاضی در مقطع سوم ابتدایی در ایران همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس. آقای پیوندی، شما تحقیقی انجام دادید در مورد این گونه حذفیات از کتب درسی در ایران. چقدر سابقه داره این کار و شامل چه مواردی میشه؟
در حقیقت اگر ما برگردیم به 40 سال گذشته، میشه گفتش که از همون سال 58 تا امروز ما به طور منظم شاهد تغییرات در کتاب‌های درسی هستیم. سمت این تغییرات در موضوعی که مربوط میشه به حضور زنان برای مثال در کتاب‌های درسی، همیشه در جهت کمرنگ کردن و حذف و یا به حاشیه بردن حضور زنان در کتاب‌های درسی. همه چیز اول با حجاب شروع شد، بعد تبدیل شد به تصاویری که بیشتر محدود می شدن به خانواده، محیطای خصوصی برای زنها، و همینطور حذف زنان مشهوری که برای مثال تصاویرشون در کتابای درسی بود. بنابراین میشه گفتش که این روند دائمیه و اون چی که الان در ایران سر و صدای زیادی به پا کرده، در حقیقت به نظر من یک گوشه خیلی کوچکی از اون تبعیض و نابرابری وسیعی که در کتاب‌های درسی بین زنان و مردان در تصاویر و همینطور در نوشته‌ها وجود داره.
به غیر از تصاویر در محتوا چه تغییراتی می‌بینین شما طی این 14 دهه گذشته؟
در 14 دهه گذشته میشه گفتش که ما به طور منظم شاهد این هستیم که زنا عرصه‌های حضورشون در کتاب‌های درسی محدودتر شده، در واقع تبدیل شدن به زن، مادر، دختر یا خواهر این یا اون مرد، به جای اینکه خودشون به عنوان یه شهروند مستقل در کتاب‌های درسی حضور داشته باشن. حضور اونها در عرصه‌های کار بسیار محدوده، یعنی به طور عمده محدود میشه به آموزش، به کشاورزی، به دامپروری، به صنایع دستی و به بهداشت، و بقیه حوزه‌ای که زنان درش کار میکنن تقریبا حضور بسیار ناچیزی در کتاب‌های درسی دارن. و برای اینکه و بالاخره اینکه فعالیت‌های دیگه و زنان به کلی در کتاب‌های درسی ناپیداست، اینا یه نوع در واقع به حاشیه بردن زنها در کتاب‌های درسی در محتوا هم دیده میشه که خیلی خیلی اساسی است در مقایسه با کشورهای دیگه به خصوص.
خب این به حاشیه بردن، حذف‌ها و اون تبعیضی که شما ازش صحبت کردین روی دانش آموزان دختر، به خصوص دختر بچه‌هایی که تازه دارن آموزش رو در مدرسه آغاز می‌کنن، چه تأثیری می‌ذاره وقتی که تصویری از جنس خودشون نبینن یا کمتر ببینن و بعد اون رو مقایسه بکنن با آنچه که در واقعیت وجود داره؟
در حقیقت این یکی از اون پدیده‌های جامعه شناسانه بسیار جذابیه که در ایران اتفاق افتاده، یعنی یک گفتمان در واقع ضد زن یا گفتمانی که هدف اصلیش به حاشیه بردن زنان بوده، باعث شده که زنها به طور واقعی در جامعه ایران به حاشیه برن، برعکس اونها تبدیل به مقاومت خاموشی زدن که دست به مقاومت خاموشی زدن که مانا نتیجه شد در حضور فعال زنها در عرصه‌های علمی، اجتماعی، ادبی، بقیه جاها میبینیم. اما همزمان این اون قسمت روشن قضیه است. قسمت تاریک قضیه اینه که این زنها رنجهای زیاد، تنشهای درونی زیادی رو زندگی کردن که خیلی کم در موردشون تحقیق شد. یعنی اون تحقیرهایی که اینها در ابعاد مختلف زندگی میکنن، با خوندن کتابای درسی، با رفتن به مدرسه، با دنبال کردن نظام آموزشی، اون بخش در حقیقت ناپیدای متاسفانه نظام آموزشی ایران است و تاثیرات روانی عمیقی که بر روی نسل جوان ایران به خصوص بر روی دخترها به جا میذاره.
بسیار سپاسگزارم سعید پیوندی از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
اما مسئله حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی در ایران در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده. همکارم بنیامین صدر همراه ماست تا در این رابطه صحبت کنیم. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب همونطوری که اشاره کردی این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشت در شبکه‌های اجتماعی، خیلی ها بهش واکنش نشون دادن، از جمله مهشید حامدی همسر ابی، خواننده سرشناس و محبوب ایرانی، تصویری رو منتشر کرده از کتابی که در واقع 50 سال پیش در ایران چاپ شده در برای مدارس و در اون زن و مرد آزاد هستند در نوع پوشش و در واقع اشاره کرده به این اتفاق و گفته که چطوری در 50 سال پیش چنین تصویری روی جلد کتاب‌های درسی قرار می‌گرفت که زنان و مردان و دختران و پسران آزادانه در کنار هم با پوشش‌های متفاوتی ایستادن و حالا این گونه است. مهدی مهدوی آزاد هم در توییتر خودش مطلبی رو نوشته و گفته فقط مسئله حذف دختر بچه‌ها یا زنان نیست از روی جلد کتاب‌های درسی، داخل کتاب هم مردها ریشدار شدن. اگر در ایران یک جریان خزنده و نفوذی وجود داشته باشه، به تعبیر این کاربر جریان قاعده 12 امامی و طالبان شیعیه و خانه خودشون هم در واقع سهم خودشون کنایه هست به مقامات حکومتی، خانه های میلیاردی. اما آلا هستم یک حساب کاربری دیگه در توییتر باز اشاره کرده به این ملک های میلیاردی که هدیه میگیرن مقامات از هم دیگه. این روزها خب میدونیم روحانی به نام پناهیان اشاره کرده که با هدیه دوستانش زندگی میکنه که ظاهرا ثروتمند و متمول هم هست. این کاربر اشاره کرده به اون و گفته گوشهای مردم رو پر میکنن از مزخرفات، عکس دخترها رو از کتابها حذف میکنن، آب رو دریغ میکنن از سیستان و بلوچستان و هواپیمای مسافربری رو در آسمان منهدم میکنن. وای بر شما و مملکتتان.
بریم، این طراح اصلی این جلد کتاب ریاضی سوم دبستان خودش واکنشی داشته به این حالا حذف و تعدیدی که صورت گرفته؟
مهدی، اتفاقا واکنش چیزی که در شبکه‌های اجتماعی آمده و کاربرها نوشتنی هستش که بهشون گفته بودن به دو دلیل باید طرح تعدیل بشه، یکی در واقع این که دخترها بالای درخت هستن و این مخالف حالا شونات اسلامی به تعبیر مقامات رسمی در جمهوری اسلامی نیست و مغایرت داره با شونات اسلامی، و یک چیز دیگه جالبی هم که اشاره شده اینه که گفتن یکی از این دخترها انگار می‌خواد یکی از پسرها رو در آغوش بگیره و به این دلیل باید تصویرش حذف بشه. اما یک حساب کاربری دیگه به نام آگاهی برای آزادی گفته یک روزی خواهد آمد که معمم و حالا به تعبیر این کاربر آخوندی در ایران نباشه و اون روز چنین عکسی بر روی کتاب‌های ریاضی ما نقش خواهد بست. اشاره کرده به تصویری از مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی که در آمریکا زندگی می‌کرد و چند سال پیش درگذشت، تصویر بی‌حجابی از او و گفته که روزی میرسه که همچین تصویری روی کتاب‌های ریاضی ایران نقش خواهد بست. اما پروت پرشیا هم در توییترش نوشته، در واقع یکم انتقاد کرده از کسانی که به این موضوع پرداختن و گفته این کافی نیست، همه مشکل جلد کتاب نیست، مشکل اصلی مطالب توی این جلدهای مسخره است که 40 سال دارن به خورد دانش آموزان میدن، همه اون حقایق تحریف شده، تمام سانسورها و تاریخ دروغین.
بنیامین ممنونم، فرصت بیشتر نداریم. ممنون که ما بودید.
ممنون از تو.
وزارت خارجه ایران ادعای مایکروسافت مبنی بر دخالت این کشور در انتخابات آمریکا را رد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی کشور آمریکا را متهم کرد که دهه‌هاست در انتخابات کشورهای دیگر از جمله ایران دخالت می کند. مایکروسافت اخیراً با انتشار گزارشی سه کشور ایران، روسیه و چین را متهم کرد که قصد دارند در انتخابات ماه نوامبر آمریکا دخالت کنند. مهران کریمی گزارش می دهد.
تاثیرگذاری بر انتخابات پیش روی آمریکا. قول فناوری آمریکا دوباره هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد که گروه‌ها افرادی که در زمینه انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری آمریکا فعالیت می‌کنند مورد حمله هکرهای مرتبط با کشور روسیه، چین و ایران قرار گرفتند. در گزارش مایکروسافت از یک گروه هکر ایرانی به نام فوسفور نام برده شده. مایکروسافت مدعی است که این گروه در تلاش ناموفق قصد دسترسی به اطلاعات محرمانه کاخ سفید را داشته. وارد شدن به حساب‌های کاربری مقامات رسمی کاخ سفید و کارزار انتخاباتی آقای ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا. البته این اتهامات را سخنگوی وزارت خارجه ایران رد کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ادعای مایکروسافت را رد کرده و گفته برای ایران فرقی نمی‌کند که چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود. در بیانیه مایکروسافت به هکرهای روسی هم اشاره شده. گروهی به نام استرانتیوم. این گروه به گفته مایکروسافت به 200 سازمان مرتبط با کارزارهای انتخاباتی، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها برای تجسس و دزدیدن اطلاعات حمله کرده است. این ادعای مایکروسافت موجب واکنش روسیه هم شد.
یک بار دیگه من میخوام تأکید کنم که ما برای گفتگوی صادقانه با آمریکا آماده ایم، اما برای اطمینان از صداقت طرف مقابل اتهام‌های وارده به ما باید به گونه‌ای مطرح شود که دقیقاً منظورشون از دخالت چیست تا بتونیم از خودمون دفاع کنیم. اتهام دخالت در انتخابات آمریکا چیز تازه‌ای نیست. سالهاست که به ما اتهام میزنند. آمریکایی‌ها به طور مداوم از گفتگو درباره این اتهام‌ها تفره می و همچنان خواستار این هستند که ما از مداخله غیرقانونی در امور داخلی اونها جلوگیری کنیم.
چند هفته پیش رئیس مرکز ملی ضد جاسوسی آمریکا ویلیام اوانینا با صدور بیانیه‌ای سه کشور ایران، چین و روسیه را متهم کرده بود که با انتشار اخبار جعلی قصد تاثیرگذاری در انتخابات آمریکا را دارند.
ایران انتخاب دوباره ترامپ را به معنای تداوم فشار واشنگتن بر خود می‌داند. بنابراین تلاش خواهد کرد تا از طریق نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی و به راه اندازی اقدامات ضد آمریکایی از تحقق آن جلوگیری کند.
پیشتر در ماه اوت رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هم به کشور ایران و چین و روسیه هشدار داده بود که کشور آمریکا با هر گونه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برخورد خواهند کرد.
انتخابات ریاست جمهوری همیشه شاهد تبلیغات سیاسی بوده است و همیشه کشورهای خارجی قصد تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات را داشتند. ما می‌دانیم این بار هم چینی‌ها در تلاشند که در نتیجه انتخابات دستکاری کنند. البته ایرانی‌ها و روس‌ها هم سخت مشغولند. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که با نظارت شدید از حریم انتخابات محافظت کنیم. ما خط قرمزمان را برای روس‌ها، ایرانی‌ها و چینی‌ها کاملاً روشن کردیم. اگر از این خط عبور کنند، عواقب سختی در انتظارشان خواهد بود.
بحث دخالت و تاثیرگذاری کشورهای خارجی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضوع جدیدی نیست. در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا نیز روسیه متهم شد که برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ هزاران ایمیل هک شده از ایمیل‌های هیلاری کلینتون، رقیب ترامپ در انتخابات 2016، را در اختیار سایت ویکی‌لیکس قرار داده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، شرکت مایکروسافت اعلام کرده هکرهای از ایران، روسیه و چین در تلاش هستند که افراد و سازمانهای فعال در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا رو هدف قرار بدن. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل از لاهه. آقای گلریز، در جریان انتخابات قبلی آمریکا همین صحبت‌ها مطرح بود. چقدر تاثیرگذار بود این گونه اقدامات بر فعالیت‌های دو نامزد اصلی و همچنین نتیجه انتخابات؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. خیلی مشکل پاسخ این پرسش شما و سنجشش هم خیلی کار سختیه، ولی اینکه بار گذشته سال 2016 خانم هیلاری کلینتون، اگه خاطرتون باشه، هکرها 30,000 ایمیل ایشون رو هک کردن، به علاوه این که صحبت این بود که هکرهای به خصوص روسیه تونستن کمک بکنن به ساختن روایاتی که این روایات بتونه طرفداران خاموش آقای ترامپ رو کمک بکنه که بیان و رأی بدن. چون میدونید تفاوت الکترات در اصل میشه بگیم خانم کلینتون و آقای ترامپ خیلی پایین بود، یعنی آقای ترامپ با تفاوت خیلی پایینی نسبتاً برنده شد و الان هم همین اتفاقات داره میفته، ولی خب این بار نقش ایران و چین هم بزرگتر شده و این بار فقط هم دیگه موضوعی نیستش که یک کشوری شاید بخواد کمک کرده باشه به یکی از کاندیداها، بلکه هر دو مد نظر هکرها هستند. این هم نکته مهمیه که گفته بشه که بنا به گزارشاتی که انجام شد و تحقیقاتی که انجام شد برای اینکه آیا روابطی بین کمپین انتخاباتی بار گذشته آقای ترامپ و روسیه بوده و این نتایج به اینجا رسید که چنین ارتباطاتی وجود نداشته، ولی اینکه هک میکنن و اینها رو استفاده میکنن کشورهای غیر دموکراتیک برای تاثیرگذاری در کشورهای دموکراتیک حتی در اروپا، یه موضوع واقعا جدی و نگران کننده است.
خب در انتخابات پیش روی آمریکا این حملات سایبری با چه اهدافی صورت میگیره؟ اگه گفته مایکروسافت درست باشه، سه کشور چین، روسیه و ایران به دنبال چه هستند؟
ببینید صحنه سیاسی دنیا میشه بگیم حدود شاید 30-40 سال بعد از اینترنت که عمومی شد و شبکه‌های اجتماعی که در این 10 سال گذشته به خصوص رشد پیدا کردن، به شکلی هستش که به جای اینه که آزادی بیان و تکثر عقیده فقط از طریق این شبکه‌ها تقویت بشه، بلکه کشورهای بسته، جوامع بسته مثل همین سه کشوری که شما نام بردید، اینها استفاده می‌کنن از روش‌های هک کردن و از شبکه‌های اجتماعی برای اینکه بخوان تأثیر بذارن روی کشورهای آزاد و باز. یعنی یک تهدیدی که این رو میشه بین کشورهای بسته و کشورهای باز در اصل بهش نام گذاشت و به این شکل بهش نگاه کرد. تأثیرش این که واقعا چقدر خواهد بود، من فکر می‌کنم از طرف دیگه‌ای یک مقدار این کمپین ها و دولت ها و همچنین فعالین سیاسی خب خیلی آشناتر شدن، هوشیارتر هستن و بنابراین همین گزارش مایکروسافت خیلی هم تأثیری نذاشتن این هکرها در هک کردن اطلاعاتی که خیلی حساس باشه، ولی تأثیر خودش رو در آینده طبیعتاً بیشتر خواهد گذاشت تا وقتی که راه حلی پیدا نشه از طرف کشورهای باز آزاد در مقابله با کشورهای بسته و دیکتاتوری.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. کره در ایران سهمیه بندی و قیمت آن نزدیک به 2 برابر شد. از ابتدای سال 98 تا اوایل امسال 55,000 تن کره با عرض تخصیصی 4,200 تومانی وارد کشور شد که تنها تا پایان شهریور ماه پاسخگوی نیاز مصرفی ایرانیان است. پیش بینی شده گرانی کره قیمت بستنی را هم در ایران تا 90% افزایش دهد. در ادامه این کمبود، ستاد تنظیم بازار از ممنوع شدن صادرات خامه نیز خبر داده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
کره در ایران نایاب شد. برخی دلیل سهمیه بندی و گران شدن آن را حذف این محصول از فهرست ارز دولتی می‌دانند، اما بعضی ها هم پای سلطان کره را به میان می کشند. علی شریعتی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته وقتی ارز چند نرخی باشد احتمال راند و سوء استفاده هم بالا می رود و شاید در آینده با پدیده‌ای مثل سلطان کره نیز مواجه شویم.
در مجموع باید استراتژی پایدار داشته باشیم، بتونیم حداقل همین داشته‌ای که داریم حفظ کنیم.
داستان کره از بهمن ماه 1398 شروع شد، زمانی که این مرد مرتضی رضایی معاون وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد که کره سال 99 گران می شود. او گفته بود به نظر می رسد عده‌ای به صورت کاملا برنامه ریزی شده صنایع غذایی کشور را نشانه گرفتند. حالا کره گران و حتی نایاب شده، مشمول ارز 4200 تومانی هم نیست. اگر کسی قصد واردات کره داشته باشد، کیلوی 150 هزار تومان و هر قالب 100 گرمی آن حداقل 15 هزار تومان برایش آب می‌خورد. ایرانی ها سالانه 60 تا 70 هزار تن کره مصرف می کنند. بیش از 65%ش وارداتی است و از خرداد ماه سال گذشته هم حتی 1 کیلوگرم کره به ایران نرسیده. این کره های در بازار هم سال 97 به ایران وارد شدند. حالا دبیر انجمن صنایع فراورده های لبنی می گوید کره ملی در راه است. کره ملی از گاوهای ایرانی. همه این دردسرها اما زیر سر همان هاست. گاوهای هولشتاین که شیرشان کره ندارد. درصد چربی شیر آنها نهایت 3.5% است که می تواند در خوشبینانه ترین حالت 10 تا 15% کره صبحانه برای ایرانی ها بسازد. شیر خام تولیدی در ایران 8 میلیون تن است که تنها 240 هزار تن چربی می دهد. کره در ایران نایاب و پس از 2 هفته قیمت آن 2 برابر شد. حالا هر قالب کره 100 گرمی 8000 تومان و قالب‌های 50 گرمی 4100 تومان است. رقمی که گفته می شود سودی برای شرکت‌ها ندارد و حتی کف دست آنها را هم چرب نمی کند. تازه این رقم در حالی ثابت می ماند که نام علوفه از لیست ارز 4200 تومانی خارج نشود. اگر این ارز هم تغییر کند یا حذف شود، قیمت شیر خام افزایش می یابد و دوباره کره گران می شود. حالا باید دید در این بازار چرب چه کسانی نشستند تا از آب کره بگیرند. رویا ملکی، رادیو فردا.
مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است از امروز در کشور قطر برگزار شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم به نمایندگی از سوی واشنگتن به قطر رفته تا در گفتگوهای شرکت کند که هدف آن تدوین نقشه راهی برای دوران پس از جنگ در افغانستان است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
دولت افغانستان و طالبان از امروز شنبه در دوحه قطر گفتگوهای صلح را آغاز می‌کنند. دیدار دو طرف به دلیل مناقشه‌ها بر سر تبادل زندانیان 6 ماه دیرتر از زمان پیش‌بینی شده انجام می‌شود.
سرانجام می توانم با افتخار فراوان اعلام کنم که مایک پومپئو وزیر امور خارجه عصر امروز به یک سفر تاریخی برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان به دوحه قطر خواهد رفت. مدتی است که با آنها در حال مذاکره بودیم و با آنها کنار آمده ایم.
این گفتگوها که با حمایت ایالات متحده انجام می‌گیرد، نقطه عطف بزرگی در درگیری‌های 19 ساله افغانستان و طالبان به شمار می‌رود. با این حال، کارشناسان می‌گویند هیچ تضمینی در صلح‌آمیز بودن نتیجه این مذاکره‌ها یا حتی برقراری آتش‌بس وجود ندارد. افغانستان از 4 دهه گذشته با ورود ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق به این کشور تا کنون روی صلح به خود ندیده است.
ایالات متحده از اعلام آغاز مذاکرات صلح افغانستان در 12 سپتامبر استقبال می کند. این یک لحظه تاریخی و بهترین فرصت برای افغانستان است تا به 40 سال جنگ و خونریزی پایان دهد.
گروه طالبان یک دفتر نمایندگی سیاسی در قطر دارد، محلی که زمستان پارسال این گروه با ایالات متحده بر سر یک پیمان صلح به توافق رسیدند. آنچه که طالبان آن را پیروزی خود نامیده بود.
بایس یک دولت مسئول میخواهیم یک قدم دیگر برداریم. اعلان میکنم که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. در عین حال سر طالبان صدا میکنیم که زندانیان قوای امنیتی و دفاعی ما را که نزد از اینها موجود هستند و زودی ممکنه رها سازند.
شرط طالبان برای شرکت در این مذاکره ها آزادی تمام زندانیانش توسط دولت افغانستان بود که کابل به آن عمل کرد. خروج تدریجی تمام نیروهای بین المللی در مقابل توقف اقدامهای تروریستی طالبان هم از موارد این توافق احتمالی است.
تیم هر لحظه آمادگی شروع مذاکره را دارند. ای که فضای مذاکره باید یک فضای باشه که کمک کننده باشه و تسهیل کننده باشه، کاهش خشونت و ادامه کاهش خشونت ضروری می سازد. بالاخره باید آتش بس داشته باشیم در جریان مذاکرات.
با این حال حمله های طالبان در افغانستان همچنان ادامه دارد. در 19 سال گذشته طالبان بارها با انجام مذاکره های صلح مخالفت کرده و کابل را بازیچه دست غرب خوانده است. طالبان دولت اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. منتقدان این توافق میگویند طالبان این کشور را تبدیل به یک امارت اسلامی خواهد کرد و شرایط برای زنان هم میتواند سختگیرانه تر شود. با این حال هر گونه توافقی در این مذاکرات منجر به تقسیم قدرت بین دو طرف خواهد شد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که کمتر از دو ماه دیگر برای حفظ کرسیش برای دوره دوم ریاست جمهوری با رقیب دموکراتش رقابت خواهد کرد، تلاش می‌کند تا رسماً به طولانی‌ترین جنگ آمریکا پایان دهد. واشنگتن 20 سال پیش و به دنبال حمله تروریستی 11 سپتامبر توسط طالبان به افغانستان حمله نظامی کرد. برخی کارشناسان میگویند این گفتگوها درباره صلح نیست، بلکه بر سر خروج آمریکا از افغانستان است و طالبان و دولت افغانستان به هر گونه توافقی برسند، پرسش اصلی این است که از آن پس چه رخ خواهد داد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
آلمان میگوید 10 کشور اروپایی توافق کردند که 400 کودک مهاجر بدون سرپرست در جزیره لسبوس یونان را بپذیرد. از چهارشنبه گذشته این کودکان به همراه باقی ساکنان اردوگاه به خاطر آتش سوزی بزرگ در اردوگاه موریا آواره شدند. وزیر کشور آلمان گفته بیشتر این کودکان به آلمان و فرانسه می روند. مهدی بیگی گزارش می دهد.
تصاویر اختصاصی رادیو فردا از تظاهرات پناهجوها در جزیره لسبوس یونان. فریاد می زنند آزادی. از اردوگاه و جزیره قفس مانندش خسته شدند.
اینجا جزیره لسبوس، مردم همگی تو خیابونا هستن و همگی یک صدا دارن میگن که لطفا ما رو از اینجا انتقال بدین. متاسفانه برای مردم اینجا چادر آوردن و میخوان همینجا در کنار خیابونها اسکان داده بشه.
تا سه روز پیش ساکن این اردوگاه بودند. هرچند وضعیتشان در موریا وحشتناک بود، اما دست کم جای خواب داشتند. دو شب پیاپی آتش سوزی بخش های زیادی از اردوگاه را از بین برد. حالا بیش از 3500 نفر از ساکنانش آواره خیابان ها شدند.
دیشب مثلا هیچ کسی با ما کمک نکردن، نه آتش نشانی اومدن، نه پلیس اومدن، هیچ کسی نیومدن.
سرپناهی نیست و آب و غذا هم بسیار کم است. اگر هم باشد، این وضعیت توزیع است. حالا تنها سقف بالای سر بسیاری از این پناهجوها آسمان است. با رسیدن روز عده زیادی جلوی کاراتپه تظاهرات کردند. اردوگاهی در نزدیکی موریا که قرار بود مازاد پناهجوهای موریا را اسکان بدهد. با بیشتر شدن جمعیت خشمگین پناهجوها، پلیس یونان احساس خطر کرد. مقام‌های یونان می‌گویند موریا را پناهجوهای معترض عمدن به آتش کشیدند.
بعضی از مردم به کشوری که میزبان اونهاست احترام نمیذارن. از هر بهانه ای استفاده میکنن تا جلوی راه حل رو بگیرن و مشکل رو دائمی کنن. به خاطر همین آتش دومی رو به وجود آوردن که بخش های زیادی از تاسیسات رو از بین برد و هزاران نفر رو بی‌خانمان کرد.
عده ای از پناهجوها میگویند کار این مردم است. ساکنان روستاهای اطراف اردوگاه که با بستن جاده ها میخواهند از رسیدن کمک و برپایی دوباره اردوگاه جلوگیری کنند. میگویند از پناهجوها و مشکلاتشان خسته شدند و بهترین موقع برای بیرون کردنشان است. اما کجا بروند؟ چند سالی است که بحران مهاجرت و پناهجویی گریبان کشورهای جنوب اروپا به ویژه یونان و ایتالیا را گرفته. آنها از کشورهای ثروتمند شمال اروپا انتقاد می کنند که سهمشان را برای کمک ادا نمی کنند. امروز اما به نظر صدای پناهجوها به گوش مسئولان اروپایی رسیده. وزیر کشور آلمان از توافق 10 کشور برای پذیرش عده‌ای از کودکان پناهجوی بی سرپرست خبر داد.
نتیجه گفتگوهای ما با اعضای اتحادیه اروپا این شد که به اسکان مجدد کودکان پناهجو کمک کنند. هنوز با کشورهای دیگه مشغول گفتگوییم. در حال حاضر آلمان و فرانسه بیشتر این 400 کودک رو قبول میکنند. انتظار داریم هر کدوم بین 100 تا 150 تاشون رو بپذیرند.
فعلا این کودکان از جزیره لسبوس به سرزمین اصلی یونان منتقل شدند. وضعیت پناهجویان آواره اما همچنان وخیم است. عده‌ای معتقدند کسی به فکرشان نیست و خودشان برای تهیه سرپناه آستین بالا زدند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب فدراسیون جهانی فوتبال و همچنین کمیته بین المللی المپیک هم نسبت به صدور حکم اعدام برای نوید افکاری، کشتیگیر متهم به قتل و از معترضان تابستان 97 در شیراز ابراز نگرانی کردند. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک برای صحبت در این رابطه. مهدی، از تازه ترین بازتاب‌های جهانی برامون بگو و اینکه چه اتفاقی افتاد تا عالی ترین نهادهای ورزشی دنیا هم به این پرونده واکنش نشون بدن.
درود مهدی عزیز، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. به راستی این بزرگترین کارزاریه که در عرصه ورزش برای حمایت از یک انسان شکل گرفته. حالا نمونه مشابه در اینکه مثلا ورزشکاری به اعدام محکوم بشه در دنیا نبوده، ولی به هر طریق دیگه‌ای همه کارزارها رو وقتی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم هیچ کدوم نظیر این نبوده. و یه نکته‌ای که خیلی تازگی داره برای من بعد از بیش از 2 دهه فعالیت در روزنامه نگاری ورزشی، بسیار آموزنده بود و تازگی داشت، این که این نهادها یعنی IOC، کمیته بین المللی المپیک و فیفا بارها پیش اومده که در موضوعاتی که به طور مستقیم به خودشون ارتباط داره و کاملا ورزشیه، در واقع انتقادات رسانه ها رو بی پاسخ گذاشتن. اما این بار چرا واکنش نشون دادن؟ چون در برابر ورزشکاران نمیشه سکوت کرد و این کارزار گسترده ورزشکاران از سراسر دنیا، از جمهوری آذربایجان، از روسیه، از آمریکا، هندوستان، اروپا، این رو دیگه نمیتونستن این نهادها بی پاسخ بگذارن. یعنی اون محافظه‌کاری که در برابر رسانه ها دارن رو اینجا نتونستن اعمال کنن و هر دو نهاد واکنش نشون دادن و ابراز نگرانی کردن و به این ترتیب هزینه اعدام نوید افکاری برای جمهوری اسلامی ایران بسیار بالا خواهد بود و این امیدواری همگانی وجود داره که این حکم متوقف بشه.
خب مهدی، اگه موافق باشی سری بزنیم به لیگ قهرمانان آسیا که تیم‌های ایرانی برای سفر به قطر با مشکلات زیادی مواجه شدن. ماجرا چیه؟ مقصر این اتفاقات کیه؟
واقعا یک آشفته بازار رو شاهدیم. یعنی درخواست دیرهنگام صدور روادید، نرفتن مربی، جاموندن بازیکن، اعتراض بر سر این که چرا تمدید شده، اونی که تمدید نشده نرفته، تیم ناقص رفته. یعنی همون جمله‌ای که آقای حیاتی در بخش خبری اشاره کرد، خیلی هم در واقع بازتاب گسترده‌ای داشت. اینها در واقع به قطر سفر نکردن، به سفر قطر کردن و اصلا نامشخص وضعیت تیم‌ها و اعتراض گسترده هواداران که اصلا چه اتفاقی داره میفته، چرا برای لیگ قهرمانان آسیا که 7 ماه هم تعطیل بود و فرصت داشتیم هیچ گونه برنامه ریزی صورت نگرفته و کاملا غافلگیر شدن باشگاه‌های ایرانی در حالی که پس فردا مسابقات از سر گرفته میشه.
خب تیم الوحده امارات همگروه استقلال به خاطر ویروس کرونا از حضور در مسابقات کنار کشیده. چقدر این موضوع میتونه برای استقلال حائز اهمیت باشه؟
یک هدیه بادآورده است به این خاطر که یکی از بازی‌های استقلال کمتر میشه و اینکه 3 روز بیشتر استراحت میکنه و در نهایت اینکه با یک بازی مقابل اشرطه عراق اگر ببره صعود میکنه، یعنی با یک بازی میتونه صعود کنه، در حالی که خب میدونیم تیم اشرطه هم به خاطر تعطیلی کامل فوتبال عراق حدود 8 9 ماهه که هیچ بازی رسمی انجام نداده، در حالی که استقلال در کوران لیگ برتر و جام حذفی بوده. دست کم تو این آشفته بازاری که برای 4 باشگاه ایرانی اتفاق افتاده، مهدی، شرایط استقلال با این اتفاقی که برای الوحده افتاده و نمیان به رقابت‌ها بهتر از پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو خواهد بود.
به وضعیت پرسپولیس اشاره میکنی؟ آیا این بازیکنهای جدید، چون که تقریبا داره شاکله تیم رو عوض میکنه، چقدر زمان میکشه که هماهنگ بشن؟ گروه سختی هم داره، امتیازات خوبی هم کسب نکرده.
در شرایطی که خب مهدی ترابی جدا شده، بیرانوند رفته به بلژیک و علی علیپور هم گفته میشه که جداییش قطعی شده، و چند بازیکن دیگه‌ای هم نغمه جدایی سر دادن، بازیکنان جایگزین از دیدگاه بسیاری از هواداران در سطح بازیکنان ملی پوش پیشین نیستن و نمیتونن از تیمی در واقع محافظت کنن که 4 بار پیاپی قهرمان شده و فصل جدید برای پرسپولیس بسیار نگران کننده است. سرمربی با مدیر عامل درگیر شده و هوادارا هم به شدت به مدیریت باشگاه آقای رسول پناه معترضن و او رو در شبکه‌های اجتماعی آقای وعده پناه نامیدن، چون هیچ یک از وعده‌های مالی او، همچنین قول‌هایی که برای تمدید بازیکنان پرسپولیس داده بود، رنگ تحقق نگرفت.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خب 77مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز امشب به پایان میرسد و جایزه شیر طلا به یکی از 18 فیلمی که در بخش مسابقه حضور دارند تعلق خواهد گرفت. روایت محمد عبدی رو ببینیم از جشنواره امسال.
روز آخر در قریب‌ترین دوره جشنواره ونیز که به رغم شیوع کرونا با موفقیت برپا شد و امشب به پایان میرسد، هرچند محدودیت‌های کرونایی به طرز چشمگیری از تعداد مهمانان کاست و حتی تعداد خبرنگاران و منتقدان سینمایی هم به شکل آشکاری بسیار کمتر از سال‌های قبل بود و البته کیفیت فیلم‌ها هم به قوت فیلم‌های چند سال اخیر ونیز نبود.
Obviously it was a masked ball and
به طور آشکار یه جشنواره ماسکی بود که این کارو سخت می‌کرد، اما از طرفی جالب بود چون اولین جشنواره پس از بحران کرونا بود و فکر می‌کنم این لذت بخشه. از طرف دیگه خیلی فیلم‌های آمریکایی و بزرگ وجود نداشت و این جا رو باز کرده بود برای فیلم‌های کوچکتر، حتی در بخش مسابقه که امکان کشف رو ایجاد می‌کرد.
حالا همه منتظر اهدای شیر طلای جشنواره هستند، در حالی که منتقدان درباره فیلم ها متفق القول نیستند و پیشگویی برنده بسیار مشکل به نظر می رسد. رفقای عزیز ساخته آندری کونچالوفسکی با تصاویر سیاه و سفید قوی و فضای دیدنی که درباره کشتار اعتصاب کنندگان در دهه 60 شوروی سابق ارائه می کند یکی از بخت های امسال است. شبانه ساخته جیان فرانکو روسی که طی 3 سال در مرزهای کردستان تصویر برداری شده، با فضای خاص این فیلمساز تصویری از اتفاقات مختلف را در کنار هم ارائه می کند بیان که به ساختار منسجمی برسند، اما منتقدان ایتالیایی شیفته تصاویر این فیلم شدند و آن را بخت جایزه امسال می دانند.
آقای سعادت درست صحبت
مرچی که نفهم به من میگی بیارزه به من میگی
خورشید آخرین ساخته مجید مجیدی هم به رغم انتقادهای برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد که بختی برای دریافت یکی از جوایز جشنواره داشته باشد. محمد عبدی، ونیز.
موری داشته باشیم بر مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهر گزارشی داره به عنوان دوستان پناهیان و تبری کجا هستند. ماجرا به این موضوع مربوط میشه که علیرضا پناهیان روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای، کسی که در بسیار از مراسم بیت رهبری سخنران اصلی مراسم بوده، در روزهای اخیر اسنادی منتشر شده که نشون میده آقای پناهیان یک ساختمان چند طبقه رو در تهران با شراکت مالک شرکت یا کارخانه تک ماکارون در واقع تصاحب کرده، به ایشون رسیده، به اسمش خورده. و در مورد دیگر اسنادی که منتشر شده نشون میده که آقای پناهیان 423 متر زمین رو در سعادت آباد تهران که ارزش چند میلیارد تومانی داشته به قیمت تنها 11 میلیون و 800 هزار تومان خریداری کرده در سال 91 از یک ایرانی مقیم فرانسه. بعد از اینکه این اسناد منتشر شد این موضوع مطرح شد که آقای پناهیان احتمالاً نقش کارچاخ‌کن داشته برای برخی از افرادی که سرمایه‌های زیادی دارن در ایران رو در خطر می‌بینن، مجبورن که امتیازاتی به پناهیان بدن، یا اینکه ایشون در زدوبندهای پشت پرده در حوزه فساد مالی و اقتصادی که در سالهای اخیر به اوج خودش رسیده نقش داشته. پاسخ علیرضا پناهیان اون چیزیست که روزنامه شرق بهش اشاره کرده. ایشون گفته که من هم مثل روح الله خمینی و مثل علی خامنه‌ای که از طریق هدایای دوستانشون زندگی میکنن، من هم از طریق هدایای دوستان زندگی میکنم و این املاک هدیه هایی هستن که به من رسیدن. چندی پیش آقای اکبر طبری که او هم سالها در مصادر بالای جمهوری اسلامی بود، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه، هم در دوران هاشمی شاهروخی هم در دوران صادق لاریجانی بود، بعد از اینکه پرونده ها در جریان جدال درونی میان طیف های مختلف جمهوری اسلامی رو شد، آقای طبری در دادگاه گفت که من همه املاک چند صد میلیارد تومانی خودم رو هدیه هایی است که از دوستان گرفتم و اگر شما دوستی ندارید که چنین هدایایی به شما بده مقصر من نیستم. برای همین هست که روزنامه شرق از این عنوان استفاده کرد: دوستان پناهیان و طبری کجا هستند. اما واکنش هایی که روزنامه ها یا رسانه های نزدیک به جناح حاکم و علی خامنه ای به موضوع پناهیان نشون دادن در نوع خودش جالب. روزنامه فریختگان که تحت نظر ریاست دانشگاه آزاد علی اکبر ولایتی که مشاور علی خامنه‌ای منتشر میشه، نوشته که فقط میشه از آقای پناهیان گفتگوی انتقادی کرد، انتقاد کرد به سخنرانی‌هاش، به محتوای سخنرانی‌هاش، ولی نباید او رو ترور شخصیت کرد. و نکته جالب‌تر اینه که این روزنامه نوشته که اسنادی که در این باره منتشر شده باید بریم دنبال، یعنی نهادهای امنیتی در ایران برن دنبال کسانی که این اسناد رو منتشر کردن، که یاشار سلطانی روزنامه‌نگار این کار رو انجام داده بود. همزمان با این ماجراها که روزنامه کیهان و رسانه‌های دیگر و حتی صدا و سیما تریبون داد در شب گذشته، دو شب پیش، به آقای پناهیان که بیاد و اظهاراتی بکنه و یک جور تبرئه بکنه خودش رو، همزمان روزنامه اعتماد گزارش داده که مهدی حاجیتی عضو پیشین شورای شهر تهران که به خاطر اینکه یک توییت زده بود سر اینکه چند شهروند بهایی بازداشت شده بودند در شیراز، از عضویت در شورا کنار گذاشته شد، مدتی هم زندانی شد، حالا بار دیگر به دلیل مقابله با فساد و توییت هایی که میزنه درباره فساد، زمینخواری و مسائلی از این قبیل، ایشون به یک سال حبس دیگه و دو سال تبعید محکوم شده. روزنامه نسیم خوزستان هم چنین گزارشی داره: شغل 50% اهالی روستای امام حسین، پوی امام حسین در کارون از فرق رو نداری زباله‌گردی رو پیشه کردن و در حال این کار هستند، که گزارش مفصلی است و نشون میده که وقتی که یک افرادی با حمایت سیاسی و حمایت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی صاحب ثروت‌های افسانه‌ای میشن، هزاران و میلیون ها نفر به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد.
بسیار بسیار سپاسگزارم که در این صبح روز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.